روایت خانی تاریخ 12/9/98 روایت سه.
این بافت میکنم همین یه دونه روایت هم بیشتر نداره.
این نعمت
تجدد نعمت، یعنی نعمت برای تجدید میشه، یه نعمتی داری تجدید میشه بازم برات میاد، همون نعمت، همون نعمتی که داری دوباره برات تجدید میشه، حالا همون خود همون نعمت.
چجوری؟
یه نعمتی داری دوباره همون نعمت خود بهت میاد. این میتونه از یه نظر میتونه نعمت جدید باشه، از یه نظر میتونه همون نعمت تجدید به حساب بیاد. حالا بخونیم ببینیم مثالاشو ببینیم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث جعفر ابن ابی طالب من نجاشی ملک الحبشه. جعفر ابن ابی طالب به نجاشی پادشاه حبشه همچین چیزی رو حالا نوشتن و گفتن. عن نجاشی قال انا نجد و فی ما انزل الله علی عیسی علیه السلام ان من حق الله علی عبادهی ایحدثوا لله تواضعا عندما يحدث لهم من نعمتين. اینکه حق خداوند و بندگانش چیه؟ اینکه زمانی که یه نعمتی جدید براشون اتفاق میفته و خدا یه نعمت جدیدی بهشون میده، اونا باید یک تواضع جدیدی در مقابل خدا به خرج بدن، یعنی تواضع بیشتری. قبلا مثلا حالا تا یه حدی تواضع میکردن، حالا اضافه کنن بر اون تواضعشون. فلما بلغ النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لأصحابه ان الصدقه تزید صاحبها کثرتا فتصدقوا يرحمكم الله. صدقه برای صاحبش یه فزونی افزایش ایجاد میکنه، پس صدقه بدید، خداوند به شما رحم میکنه. و ان التواضع يزيد صاحبه رفعه فتواضعوا يرفعكم الله. و تواضع کردن برای کسی که صاحب اون تواضع و تواضع میکنه چی ایجاد میکنه؟
بزرگی و رفعت درجه.
رفعت و همون رفعته به نظر میاد رفعتش ده دیگه باشه.
یک درجه
یه لحظه اجازه بدین من این رفعت رو الان
خدا باراتو میبره.
آره واسه این
درجه.
آره فکر کنم اسم از چیز از باب رفعه که میشه آره هم درجه و این رو دارم. خب پس چی؟ این توازای یزید و صاحبهو رفعتن فتوازهو یرفعکم الله. اگر همون درجه و مرتبه میشه، برای صاحبش درجه و مرتبه رو افزایش میده. حالا اگر شما تواضع بکنید خداوند شما رو بالا میبره. و ان العفو یزید صاحبه عزا فاعفو یعزکم الله. مشخصه دیگه. چیو؟
عزت رو میگیم عزت، ولی که در من چیه رو
میگیم در مقابل ذلت دیگه. یورف الاشیاء به از داده ها عزت در مقابل ذلت. شاید اونو بتونی مثلا درجه مادی معنوی اینطوری بگیری، یا مثلا تو اون کاری که هستی درجاتت افزایش پیدا میکنه، تو اون مراحل زندگی از همه نظر چه مادی چه معنوی جایگاهت بهتر میشه، ولی این یکی در مقابل دیگران مثلا اینو در نظر بگیری. عزت رو در برابر مثلا مسائل اجتماعی، جایگاه تو در مقابل دیگران چجوری افزایش پیدا میکنه، جایگاه عزت. نه جدید، یه چیز جدیدی ایجاد بشه میشه یوفدسو، نعمت جدیدی. باب سیوم، باب تأکد استحباب تواضع للعالم و المتعلم. تأکید شده که تواضع هم برای عالم و هم برای متعلم هر دوتاشون مستحبه. ما بیشتر فکر میکنیم متعلم نسبت به مثلا استادش باید تواضع داشته باشه، ولی اینجا خیلی جالب چند تا روایت خیلی قشنگ هست. روایت اولش، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم. اینو جلسه پیش یه چیزی داشتیم که خانم مؤمنی بود فکر کنم پرسیدن که برعکسش هم میتونیم بگیم مثلا گفتم که بهترین آدم کیه؟ عالمیه که حلم داشته باشه. از این طرف گفتم آیا بدترین آدم هم آدمی هست که جاهل باشه و مثلا حلم هم نداشته باشه؟ راجب این بحث کردیم جلسه پیش. حالا اینجا علم و حلم رو با هم دیگه داره توضیح میده برامون که چجوری اسلوب العلم تزین و معه بالحلم. اگر که علم داشتی کافی نیست، همراه با حلم اونو زینتش بده تا علمت زیبا به نظر برسه.
کافی نیستش
و تزین و معه دیگه. اینجا یه جوری حالا میگه از کجا آوردین همین دیگه، یعنی اگر که اینو در کنارش نیاری یه جوری داره بهت میگه که اگه نیاری اون علمه به درد نمیخوره، کارایی نداره. تو روایت دیگه خیلی قشنگی داره میگه که آدمی که عالمه باید چی کار بکنه. و تواضع لمن تعلمونه العلم، نسبت به کسایی که بهشون علمی آموزی تواضع به خرج بده. و تواضع لمن طلبتم منه العلم، از اون طرفم نسبت به کسی که ازش علمی آموزی خودت تواضع به خرج بده. ولا تكونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم، چی نباشید؟ علماء متکبر و جبار نباشید. اگر یه علمی دارید اینطوری نباشید که متکبر باشید نسبت به اون علمی که دارید، بر دیگران تکبر نوردید. چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ فیذهب باطلکم بحقکم، اون این عمل باطلت اون علم حق تو از بین میبره. تو داری مثلا یه حرف حقی میزنی، اون علمی که داری یه حرف حقیه که داری برای دیگران توضیحش میدی، آموزشش میدی، ولی با اون تکبری که میورزی که یه امر باطلیه، اون حرف حقت هم ضایع میکنی، از بین میبریش. یه جوری نسبت به اون حرف حقت بدبین میشن. مثلا میگن کسی که حافظ قرآنه خیلی مواظبه مثلا رفتارش باشه. همه بشه وقتی همه میدونن این حافظ قرآنه، هر کاری که میکنه میگن نگاه کن این که دیگه حافظ قرآنه. چرا؟ حالا شاید الان یکم فضا بهتر شده باشه، مثلا ما مثلا دیگه مثلا قدیما نیستیم که یکی که حافظ آره قرآن بود مثلا برامون بوت شده بود و اینا، الان خیلی فضا بهتر شده، ولی بازم داریم که متاسفانه این اتفاق میفته. نه برامون توصیه هایی شده که میگن مثلا چی؟ اون روایت معروفه که به چیز نگاه کن، انظر الی من، انظر لا تنظر الی من قال، انظر الی ما قال، نگاه کن که چی داره میگه، نگاه نکن کی داره میگه.
ولی چی وقتی حافظ قرآنه این که چه سبب داره، چه عجیبه، چه جایی داره، اونم پس واقعا با احترام سوزیده که کسی بگیرده. ما
ابتداعا بخاطر سادگی داشت، فقط حرمت مشکل نداره حرمت مضاعف. ولی
ابتداعا فرق بین یه چیز برتری
داره. این که درسته، نه این که ما کاملا باید بهش احترام بذاریم، همه سر جاش، اونو نفی نمی‌کنه. این که اگر ازش رفتار خطایی دیدیم اونو به حساب این نذاریم که ببین اینم که حافظ قرآن بود اینجوری، این قرآن هم نتونه ساری بکنه مثلا. یا اینکه مثلا این شاید این کارش جواز داره، مثلا این عمل اشتباهش جواز داره، این دیگه قرآن مثلا حفظه الان دیگه میدونه چه کاری درسته چه کاری غلطه. چند مدل میشه برخورد کرد دیگه؟ چادریا آخوندا روایت دوم. قال عیسی ابن مریم علیه السلام للحواری، مش خیلی روایت جالبیه. البته من سندش رو نگاه کردم ضعیف بود، ولی خودش کاری نداره، ما کاری نداریم حالا ضعیفه، ولی مطلبش جالبه. البته میدونی آخه ضعیف ملاک‌های مختلف داره دیگه، بعضی یا از روی محتوا حدیث رو تقسیم بندی میکنن، بعضی از روی این سند حدیث، راوی حدیث و اینا. اونه که قائل به چیز نیستن، به سند و اینا نیستن، به محتوا میان نگاه میکنم، میگن محتوا خیلی خوبه، میخوره به کلام اهل بیت، منافاتی هم مثلا با قرآن و سایر روایات و اینا نداره، با روح دین نداره، خب مثلا اینو میپذیرن. دو واقعا دو تا گروه انا اسم اون یکی گروه یادم نیست که چیه، ولی این یکی گروه حالا به سند کار دارن اینا، میگم همین اونم هم یادم پرس میشه، ولی دو تا گروه داریم. حالا این توی این از نظر چیز من نگاه کردم، از نظر اون مبنای همین سندی که توی درایه هست، من افتار درایه اینو ضعیف اینام کرده بود. خود بذار چه ببینم الان مرشد چی گفته. مجلس توی مرات العقول اینم ضعیف گفته. اونا گفته علل مشهور ضعیف. خب حالا روایتشو بخونیم. قال عیسی بن مریم علیه السلام للحواریین لی الیکم حاجتون اقضو حالی، یه حاجتی دارم برآوردش بکنید برام. فقالو قضیت حاجتو یا روح الله. به زبان خودم میخوایم ترجمهش کنیم، یعنی حاجتتون رو انجام شده فرض کنید، یعنی دیگه مطمئن باشید که ما حتما قبولش میکنیم، اینو انجام شده فرض کنید. فقام حضرت عیسی بلند شدن، فغسل اقدامهم، چیکار کردن؟ پای حواریین رو شستن. فقالو کنا احق به هذا منک، اونا گفتن که ما شایسته تریم، ما مستحق تریم به این که این کار انجام بدیم در مثلا برای شما، یعنی ما بعد پای شما رو بشیم. فقال ان احق الناس بالخدمت العالم، ببخشید ان احق الناس بالخدمت العالم، شایسته ترین کس برای خدمت به مردم
عالمه،
کسیه که عالمه. انما تواضعت و هاکذا، من اینجوری تواضع به خرج دادم، لکی ما تتواضع و بعدی فناس، چرا؟ به خاطر اینکه شما بعد از من در مقابل مردم اینجوری تواضع به خرج بدید. تواضع ای لکم، مثل همونجور که برای شما این تواضع انجام دادم. ثم قال عیسی علیه السلام به تواضع تعمر الحکمت و لا به تکبر، حکمت به وسیله تواضع که رشد میکنه در بین حالا جامعه و اینا، نه به وسیله تکبر. و کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل، همینجوریه که گیاهان و نباتات توی یه زمینی که هموار و اینا باشه، پست باشه، مثلا قابلیت رویش داشته باشه، رشد میکنن، نه در کوههای سخت و اینا. حالا به نظرتون ضعیف روایت جمله آخرش که خیلی خوب بود. بله؟
با شخصیت طرف چی؟
یعنی چی؟
شخصیت طرف هم زیر سوال.
اینو جلسه پیش خوندیم که شخص متواضع اگر در قعر چاه باشه خداوند اون رو یک عزتی بهش میده که در دولت اشرار از برترین اخیار هم درجش بالاتر میره. شاید به همین دلیل گفتن من ضعیفه، نتونستن اونو هضمش بکنن. میگم میتونه تمثیل باشه، میتونه واقعی باشه. به هر حال میگم این تیکه آخرش که خوب بود دیگه، به تواضع تأمر الحکمه لا به تکبر. حالا اینجا به بعدش رو در نظر بگیرید شما. ببین دستگی داره که آدم چجوری باش برخورد کنه. بعضی همین مثلا ایشون میگن که وای نمیشه این به خاری افکندن خوده و فلان، مثلا یکی اینجوری برداشت میکنه میگه این روایت ضعیفه، یکی هم میگه نه مثلا از ایشون بعید نیست این کارو بکنه. میگم یه اینو نظر خاصی نمیتونم بدم. باب 31 روایت اولش، روایت اولش حسن که صحیح گفته. انا ابی عبدالله علیه السلام قال افطر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عشیه خمیس فی مسجد قبا، حضرت رسول در هنگام بعد از ظهر و حال مغرب یه روز پنجشنبه‌ای در مسجد قبا افطار کردن. فقال هل من شراب فأتاه، ببخشید، فقال هل من شراب، گفتن که مثلا یه چیزی هم برای نوشیدن هست. فأتاه عوص بن خولی الانصاری به عص مخیز به عسل، براشون این آدمی که اسمش این شکلی بود، عص مخیز رو من نتونستم پیدا کنم که چیه، ببینم توی ترجمه چی گفتن. و عصر رو و مثلا غروب و هنگام مثلا افطار عشا، حالا عشا ندیگه فکر نمی‌کنم عشا بشه، در روز پنجشنبه. حالا شما فکر کنید مثلا یه شربت عسلی براشون آوردن، حالا قصد مخیز رو ببینین چیه. فلما وضعه علی فیه، زمانی که حضرت اینو آوردن مثلا نزدیک لبشون، نحاهو اینو دور کردن، یعنی مثلا حالا از بوش یا از طعمش که مثلا چشیدن متوجه شدن که این مثلا چیه. ثم قال شرابان، این دو تا چیزی که با هم مخلوط شده، حالا احتمالا اصل همراه حالا اون مخیز نمیدونم چی میشه، قصه من
چیز خاص خودش
بوده، مثلا ببینم توی ترجمه چیزی گفته
نه، مثلا کربلا
چی میدن تو کربلا؟
میگم برفتن کربلا اینو بهشون بگیم، یعنی چی میدن میشیدن
یه وقت اونه از این ادبیات قدیمشون اونا نمیدن بزن این گفته کاسه بزرگ شیر آمیخته شده با عسل. کاسه بزرگشو گفتی، عسل شیرش هم گفتی،
نه
بعد یکیشو گفتی
دور
کرد داشتی که اون رو نه فقط دور کرد. قبلا داشتیم راجع به آبو چجوری بخونیم تنخان حضرت رسول آوردن که بنوشن، متوجه شدن این حالا یا بویدن یا چشیدن، به هر حال چیزی نگفته، متوجه شدن حالا شدن دیدن، به هر حال بوی عسل مثلا دیدن، شیر که خب رنگش مشخصه، بو هم که کردن بوی عسل هم مثلا داده شده، متوجه شدن که بله دور کردن، گفتن شرابان، این دوتا نوشیدنیه، یک تفا به احده ما، به یکیش کفایت میشه، من صاحبهی، حالا از اون کسی که نورده، لا اشربهو، نمیوشم این را، چرا؟ ولا احرمهو، تحریمش هم نمی کنم که حالا ننوشید، ولکن اتواضع لله، من تواضع میکنم در برابر خدا که دوتا نوشیدنی بنوشم، یه جور مثلا تکبر در برابر مخلوق، انگار مثلا من به یکیش بهتر نیست، دوتا با هم دارم مخلوط میکنم، ولکن اتواضع لله، من همش خودم دارم تصور میکنم موقع افتاد، اتواضع لله فانه من تواضع لله رفعه الله، هر کسی که در برابر خدا تواضع کنه خداوند اونو بالا میبره، و من تکبر خفضه الله، اون رو خدا خار و خفیفش میکنه، و من اقتصد فی معیشتهی، میانه روی بکنه در زندگیش، رزقه الله، خدا بهش روزی میده، و من بذر همون تبذیر بذر پراکنی برای شیطان، و من بذر حرمه الله، خداوند اونو محرومش میکنه، و من اکثر ذکر الموت احبه الله، ببین حضرت انگار همیشه توی توصیه‌هاش میگه ببین اون آخرش اون نکته اصلیه رو سریع دیگه میگه، حالا خیلی نرم و لطیف میرسونن به اونجایی که من اکثر از ذکر الموت احبه الله. همون تبذیر دیگه، تبذیر نرز محرومش میکنه،
محروم میکنه،
محروم هم انتظار رو
این حسن که صحیح علامه مجلسی گفته بود، تو درایه ندیدم سندیشو چجوری بود، مبنای علامه مجلسی هم نمیدونم چی بوده، توی میدونم که اخباری بوده ولی نمیدونم که مبنای مثلا صحیح و اینش چی بوده، صحیح و ضعیفش چی بوده، از نظرشون گفته حسن که صحیح، خب ولی نمیدونم که دقیقا بر مبنای سند گفته یا بر مبنای متن، ایشون کدوم یکیشو حالا در نظر است. عرب اینجوری استعمال میکنه، نه دیگه نوشیدن میگفتن در اصل، حالت مایه داشته احتمالا، خب روایت سومشو بخونیم، انا ابی عبد الله علی
السلام، نشون شبیه اینه که گفتم منظورشون
چی قابل روایت
بود، اصلا چند تا با هم خوردن و اینجا نداشت، نه اینجا واسطه رو باید کلن باب تموم میشه میره، حالا چند تا چهار تا، ولی جاهای دیگه مثلا میتونید توی باب های دیگه بریم سرچ بکنیم ببینیم مثلا حضرت مثلا سیرهشون چه شکلی بوده، ولی دیدم که مثلا در مورد حضرت علی داشتیم دیگه، مثلا شب قدر این همون بارها شنیدیم دیگه، میگن براشون نون و نمک و شیر آوردن، گفتم شیرشو بردار، مثلا من دو تا خورش نمیخورم با نون، خورش نمک رو گفتم مثلا خورش، مثلا
حاجی آقا قاسم یه دفعه من گفتن کباب برام آوردن با نمک، گفتم من دو تا قضا نمیخوام نمک رو ببرم،
گفتم بالاخره برای شروع خوب
خود کباب نمک داری نمک رو بذاری
خب ببین اینا چیز دیگه، مثلا حضرات که این کارو میکنن میخوام به ما ته قضیه رو نشون بدن دیگه. حالا دقیقاً که ما نمیخوایم اینجوری رفتار کنیم، شاید حالا برسیم ان شاء الله به اونجا، ولی فعلا دارن مثلا به ما نشون میدن که این درستش اینه دیگه. خودشون به اونجا رسیدن. ببین انقدر ایشون دقت نظر دارن.
خودش بی نفسه کار خوبیه. خب
ولی
اینکه این کار
تواضع در برابر خودت اینه. تواضع میکنه. ببین تواضع یعنی یه جور مطیع بودن دیگه. مطیع بودن در برابر سرکش نکردن که چرا نکردن. اینجوری که در نظرش بگیری شیر رو که بهت دادن سری مینوشی. خب نمیگی شیر خالی یه چیزی شیرینش کنم مثلا، این یه سرکشی، حالا شاید مثلا نیم میلیمتر سرکشی باشه، مثلا خیلی گردن کشی نباشه، ولی از نظر حضرت رسول به انقدر لطافت روح دارن اینو حس میکنن. مثلا میگن دست طرف انقدر زرد شده دیگه مثلا گرمی سردی رو به راحتی نمیفهمه، چیز دوغ هم دیگه نمیفهمه، ولی یکی انقدر لطیفه با یه گرمی مثلا یه مقدار چیز مثلا حس میکنه اینو. حالا روح حضرت انقدر لطیفه که در مقابل این که این شیر همون اول خورده نشه و یه چیز دیگه قاطیش بشه، اینو یه مقدار مثلا ارتفاع گرفتن در برابر مثلا اون نعمت رو در برابر خدا میبینن اینو کاملا. در نتیجه مثلا ما نگاه میکنیم اینو ببین نرمی مثلا این کجاش زبر مثلا یا حالا برعکسش، ولی حضرت کاملا این تفاوت رو تو روحشون که انقدر لطیفه حس میکنن که این یه مقدار ارتفاع گرفتن در برابر خدا.
مثلا ما
توی همچین
موقعیت
مهمونی
داشته باشیم
که از
مهمون
شیرانی
بخواد
در ما مثلا
یه
لیوان
شیر
رو
از
قلبه
ببین نظریه ما با مهمون فرق میکنه ها. تواضع مهمون به اینه که من که میزبانشم اون مصرف کنه، نه اینکه مثلا
خب آره اون جایگاهش فرق میکنه. اگه بگم شما مثلا رفتی تو مهمونی هش برت آوردن هر جا گفتن بشینی
هر جا
مهمون نبود تو حالا
گفتن که من یه نوشیدنی میخوام.
خب مهمون طرف نبودن که.
نوشیدنی
کجا؟ من یه چیزی واسه نوشیدنی اینو آوردم.
خب
حالا یکی دیگه بخوره.
نوشته دیگه.
نمیدونم. ما همین الان هم حالا علما و عرفا رو ولش کن، همین الان آدم داریم تو هند با مثلا سالی یه دونه بادوم میخوره زندگی میکنه.
استاد
من مرتضای هندی از انرژی تحصیل یه سرات استفاده میکنه. آره اصلا یه چیز عجیبی نیست، یه ذره تو همین میگم زمانه خودمون تو آدمای غیر مذهبی هم میتونیم پیدا بکنیم، چه برسه به آدمای مذهبی. چیز عجیبی نیست. پیامبر
مثلا نمک چه میخوردن
و کنارش
خیلی
دوست داشتن. پیامبر
این میوه اینو خیلی دوست داشته.
خب ببین شما از لحاظ زمانی و اینا باید بررسی بکنید دیگه. مثلا یه چیزی توی یه برهه از زمان مثلا امام صادقو داریم که مثلا مردم زمان ایشون نذشون یکی مثلا بهتر بود، چون از لحاظ پوششی مثلا متفاوت‌تر بودن با همه دیگه. یا مثلا امام باقر فکر میکنم که حاج آقا اینو گفتن میرن دم خونهشون یه نفر حضرت میان دم در میونه مثلا یه لباس تنشونه نارنجی قرمز یه همچین رنگی، بعد میگن مثلا این چیه پوشه، میگن خانومم دوست داره اینو برای خانومم پوشیدم. خیلی همه بس با هم ببینیم و اینکه زمانیش هم فرق میکنم. مثلا یه زمانی توی چه مثلا سجایی بودن تو مکهشون با مدینهشون قبل از تشکیل حکومت، بعد از تشکیل حکومت، اوایل حکومت، وسط حکومت، اینا همه متفاوت دیگه. خب روایت سوم خوندیم. خب عن ابی عبدالله علیه السلام قال مر علی بن الحسین علیه السلام امام سجاد علیه السلام علل مجزمین بر یک سری
جزامیان
و هو راکب حماره سوار الاغشون بودن و هم یتقدمون داشتن نه رد شدن ازشون بهشون رسیدن. آره و هم متقدم داشتن اونا نهار می‌خوردن. فدعوه الی الغداء دعوت کردن ازشون که بفرمایید نهار، تعارف دادن بهشون. فقال اما لولا انی صائمون لفعلت ایشون فرمودن که اگر که روزه نبودم حتما می اومدم سر سفرتون می نشستم. فلان ما سارا الى منزلهی، وقتی که رفتن رسیدن به منزلشون، امره به طعامه، گفتن که امر کردن که یه غذایی درست کنن، فسونه اون غذا رو ساختن، و امره ان یتنوقو فیه، گفتن که اینو بهش برسید، مثلا قشنگش کنید، مرتب خیلی مثلا خوب بهش برسید دیگه، حالا حسابی توی مثلا حالا سفره بشینید و اینا. ثم دعاهم فتقدم عنده و تقدم معهم، بعد اون جزامی ها رو رفتن صداشون زدن، گفتن که اونا رو دعوت کنید بیان، اونا رو ازشون تو خونه خودشون پذیرایی کردن، که یعنی مثلا مطمئن بشن که دیگه به اونا بر نخورده، که حالا مثلا من باهاتون سر سفره ننشستم، منظوری نداشتم، واقعا روزه بودم، حالا اومدم. اگه گفتید که اینجا چه نتیجه میگیریم؟ حالا اون یه چیزی نه راجع به این که گفتن من روزم، مگه ما نداریم که اگه روزه مستحبیه مثلا چیز کنید؟ آره احتمالا اینم داریم یه تقدم نهار اینم که بوده، یعنی بعد از اذان ظهر بوده دیگه احتمالا، مگر نه حضرت دستشون رو پس نمیزدن روزشون رو اصلا نمیگفتن من روزم. حالا سفر بودن بیمار سفر فرق نمی کن، روز نزدی بوده. آره
ولی من از این آقون که بودو بودن ترویه خوبی با جوزا کسی که پیسی داره پنجام
آره ببین اینا همه هست. خب برای همینم توی طب اسلامی و خیلی ها بهش ایراد میگیرن، یعنی روایتش اکثرا مثلا ضعیفه و فلان و اینا، بعد اون مثلا بررسی کنی یکم بررسی کنی، بعد توی اصول میخونیم دیگه تعارض روایات. الان مثلا این دوتا با هم معارضه، از یه طرف داره میگه مثلا برید باشون غذا بخورید، از یه طرف هم میگه ازشون مثلا دوری کنید. خب این دوتا رو باید بررسی بکنیم ببینید از لحاظ سندی اونی که ضعیفه رو اینجا دیگه میذارن کنار اونی که مثلا قوی تره رو. آره دیگه بهش برسید ببینم لغتش چی گفته. یتکلف فیه و یعلموه لذیذن حسن، یعملوه لذیذن حسنا، یعنی یه کاری کنید خوشمزه بشه دیگه، بهش برسید و خوشمزه. یتکلف هم یعنی وقت بذارید سرش، قشنگ یه غذای خوب حسابی درست کنید و سعی کنید خوشمزه بشه. خب بیاین باب 39 هم.
باب 39؟
بله. باب وجوب اصلاح نفس عند میلها الى الشر. ببخشید
این تقدیر رو میتونیم شام کردن ترجمه کنیم؟
ولی فکر میکنم تقدیس رو که من میدونم نهاره، یادم نیست، ولی فکر میکنم من دیدم. حالا میتونید نگاه کنید، حالا شما غذا ترجمه کنید، ولی اگه دقیقا میخواستید زمان شده دست به دست بیارید ببینید که باید چی میشه. من نهار به نظرم رسید.
خب از چرا دوباره آمدن باشون نهار خوردن؟
یه روز دیگه دعوت کردن.
آقا
اومد کنه گفت نهار درست. خب حالا نمیتونی بگید دقیقا همون موقع که گفتن مثلا یه غذایی بپذید هاشم فرداش بگفتن
سنده سریع
بودم نه دیگه یه تقدم و چیز نیست صبحانه نیست بچه ها اصل ماجرا رو بچرده بود. این همه داریم باب جهاد با علیکم بالمتون لا بالحواشی، مثلا اولش رو نمیخونم عجله از شما میدونیم مثلا اولش چیه؟
نه چون عجله من
خواهم هر کی خواست بردم بدون
یه حلا یا ایوه حد تو لابه ناشی با همگاهی دوستان بیشش
باشی. خب 39 باب و وجوب اصلاح نفس انده میله ها الی الشر، روایت اولش زمانی که میل داره به سمت بدی ها و شر. عن ابی خدیجه علیه السلام ابی خدیجه قال دخلت علی ابی الحسن علیه السلام فقال لی، ایشون به من فرمودن ان الله تبارک و تعالی اید المؤمن بروح من، خداوند تبارک و تعالی یاری میکنه تایید میکنه مؤمن رو به وسیله یک روحی از جانب خودش. یادتونه یه روایت دیگه هم داشتیم؟ آره که توش مونده بودیم نه برام گفتم. حالا این روحو که مونده بودیم مثلا بر اساس اون خلق می‌کنه یا نه؟ ببین اینجا داره میگه ایدل مؤمن. اون روایت هم من رفتم بعدش نگاه کردم دوباره توی همون بسایر درجات میخورد با همین چیزی که توی اینجا گفته، که اینها یه چیزایی هستن که خدا به وسیله اون فرد رو یاری میکنه، نه اینکه توی خلقتش باشن که ما بگیم مثلا ما از اول در مثلا خلقت یه چیزی آفریده شدیم که نمیتونیم به درجه مثلا اولیا برسیم، نه اینجوری نیست. این یه یاریگری، تو خودت رو توی فرمولی هایی که خدا من تو عالم هستی قرار داده میذاری، بر مبنای اون فرمول مثلا تهش شایستگی اینو پیدا میکنی که با این روح مثلا تایید بشی، تهش مثلا یه مثلا مستحق یه قضا و قدر الهی میشی، یه مثلا اتفاقی که حالا در ادامه این فرمول نصیبت میشه. یحضر و هوش کل وقت یحسن و فیه، این روح کیا میاد؟ زمانهایی براش حاضر میشه که اون داره یه عمل نیکوی انجام میده و یتقی و یقیب و این و تقوا پیشه میکنه. پس اگه کار نیکویی بکنه و تقوا پیشه بکنه، اون روح حاضر میشه و اون رو کمک میکنه و تاییدش میکنه. و یقیب و انهو فی کل وقت یذنب و فی و یعتدی، آره غایب میشه ازش، مفارقت میکنه ازش زمانی که داره یه گناهی مرتکب میشه یا یه اون تعدیه. یعتدی چیه؟
عصیان.
نه یعتدی رو نمیشتم نه من این... نه نه اون تعدیه، این یعتدیه. آره خب آره نگاه کنیم ببینیم این چی میشه. حالا اینو بذاریم بعدا میپردازیمش. فهیه معهو تحتز و سرورن یعتدی از اعتنا کردن اینا نمیشه؟ آره اون ادبه خب میخوره. آره آره نه نه اون که میگن دشمنی فکر کنم بخوره بهش. حالا من کار بدیه دیگه، یه کار بدیه خب همون، پس میشه دشمنی کردن. فهیه معهو تحتز و سرورن عند احسانهی، پس اون رو همراه اون مؤمنه و براش یک سرور و شادی رو ایجاد میکنه زمانی که اون یک آره کار نیکی رو انجام میده. تسیح و فثرا عند اساعتهی، چیکار میکنه؟ در زمین فرو میره زمانی که اون یک عمل سیئه ای رو انجام میده. فتعاهدوا عباد الله نعمه به اصلاحکم انفسکم، پس تعهد بدید ای بندگان خدا نعمتهایش رو، متعهد بشید به نعمتهای خدا ای بندگان خدا، به وسیله چی؟ اینکه نفستون رو اصلاح میکنید. تزدادوا یقینا، اینجوری یقینتون زیاد میشه. و تربحوا نفیسا ثمینا، و سود میکنید یک سود خیلی گرانبها و ارزشی. رحم الله امرئن همه به خیرن، خدا رحمت کنه کسی رو که به یک خیر اهتمام میورزه. فعمله و انجامش میده. تا حالا تو روایت همیشه هم و اینا رو داشتی دیگه، همیشه مرحله قبل از عمل همه به اون عمله، میشه قصد و نیتش. او همه به شرن فرتدق عنه، یا اینکه تصمیم به یک عمل شری میگیره، انجام عمل شری میگیره، اما اون رو کنار میگذاره. ثم قال نحن نزيد الروح بالطاعه لله والعمل له. ببخشید
اثر
دهم چه بود؟ واه شاد عقبی.
خیلی
تون گفتم. تربهون سود میکنه، رب و اینا. سود میکنید، سود خیلی گرانبهایی و با ارزشی. حالا خداوند رحم کنه به کسی که قصد و نیت خیری در ذهنش حالا ایجاد میشه و انجامش میده حتما، و یا اینکه قصد و نیت شری که اتفاق میفته و تصمیم به عمل شری میگیره ازش دوری میکنه. بعد سپس فرمودن که نحن نزید الروح به طاعت لله و العمل له، ماها از همه بیشتر بهره مندیم از اون روح در امر طاعت خداوند و عمل کردن به حالا این چیزه که دستور داده خدا.
فرتده
این چی رد میکنه اون شر رو، ازش دوری میکنه، ازش کناره گیری میکنه. بله دیگه همون راوی حدیث کی بودن؟ علی ابن حسین علیه السلام و سجاد. جالبه که این توی صحیفه این بحث روح رو توی اونجا هم حضرت یه بار مطرح کردن، خیلی برم جالب که امام سجاد خیلی به این توجه داشتن.
علی ابن حسن، امام علی
فکر کنم. علی ابن حسین، نه اصلا اشتباه گفتم. ابوالحسن
امام هادی میشه یا
نه؟ ابوالحسن امام رضا فکر کنم. البته ابوالحسن یه امام دیگه مون هم هستن.
این دخل
ابوالحسن رضا که امام رضا هن
بزرگون علیه دخل تو علیه
کدوم یکی؟
اما اولش علی ابوالحسن
دخل تو علا ابوالحسن وارد شدم بعد
امام حسن. یعنی چی آماده میشه؟
نه برانگیخته میشه به اهتزاز در میاد. خب فرق نمی کنه دیگه، به وجد میاد. آره امام رضا چیو؟ برای درس روایت خانی مونه. کدوم یکی؟ نه نحن نزید و روحه. ما اون روح رو انگار مثلا بگیم حالا بیشتر در کنار خودمون داریم، زیادش میکنیم، بگیم بیشتر در کنار خودمون داریم دیگه. این روح میخواد ما رو یاری کنه دیگه. ما با کارهای به خاطر چی؟ به خاطر اینکه طاعت خدا و عمل صالحمون بیشتره، ما این روح رو بیشتر در کنار خودمون داریم، شرایطی که در کنار ما باشه رو بیشتر فراهم میکنیم. خب روایت خب ما عمل انجام بدیم اون روح یه شرایطی فراهم میکنیم که اون روحه بیاد به کمک ما دیگه.
ما منظور
نه نه اهل بیت. آره دیگه اهل بیت، اهل بیت از نظر طاعت و عبادت نسبت به بندگان بالاترن دیگه. اون تحت از سرورم رو بگید چی فهمیدید آخر ازش؟ بخواین ترجمه کنید چی میگین؟ فهیه معهو تحت از دو سرورن انده احسانهی.
از سروری که اون به
خاطر نیکی انجام داده به هیجان میگه. درست. روایت سوم بیاد. از امیرالمومنین علیه السلام. کانت الفقهاء والعلماء اذا کتب بعضهم الى بعضن کتبو به سلاسن لیس معهن رابعتون. میگن فقها و علما وقتی که میخوان برای هم دیگه مثلا یه چیزی ببین، دارن قضیه رو مهمش میکنن، یعنی اینش اصلا موضوعیتی نداره، دارن اهمیت موضوع رو به ما میرسونن. فقها و علما وقتی میخوان برای هم دیگه یه چیزی بنویسن، یه نکته‌ای بنویسن، سه تا چیز توش مینویسن که چهارمی نداره. دیدین مثلا توی چیزا میگن سه تا نکته بهت میگم چهارمی نداره، سه تا چیز چهارمی نداره، یعنی این سه تا خیلی مهمه، اصل رکنه. چیه؟ من کانت همته او آخرته کفاه الله. کفاه الله چی؟ هر کس که همتش، یعنی در همه کارهاش احتمالش این باشه که آخرتش رو آباد بکنه، هر کاری میکنه به فکر آخرتش باشه، کفایت میکنه خداوند او رو از چی؟ هم مهم از دنیا. یعنی خدا یه جوری میکنه که برای دنیاش هم غمی نداشته باشه، امور دنیاش خدا خودش کفایت میکنه، به شرطی که اون همتش رو برای آخرتش بذاره. و من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. هر کسی که پنهان و باطن و مخفی و خفی خودش رو اصلاح بکنه، نیتهای باطنی، امور درونیش، اینها رو همه اصلاح بکنه، خداوند ظاهر و بیرونش رو براش خودش اصلاح میکنه. یعنی چی؟ مثلا بیاد نیتش رو خیر بکنه در مورد دیگران. مثلا فرض کنم من میخوام با یک کسی رابطم خوب باشه، اون عملی که میخوام براش انجام بدم رو این نیتش رو خالص بکنم، این نیت ها که اون آدم نمیبینه، اینو سعی بکنم توی بهترین شکل، اون قسمت هایی که میخوام این کار رو براش انجام بدم اون نمیبینه، اون قسمت ها رو به بهترین شکل با نیت خالص اینو اصلاح بکنم انجام بدم، خدا خودش یک کاری میکنه، ظاهر این عمل منو که اون آدم میبینه به چشم اون خوش میاد. همون بحث انرژی مثبتی که ما میگیم طرف انرژیش مثبت بود، هیچ کاری نمیکنه، همون کارو میکنه که مثلا فلانی هم میکنه، ولی اصلا انرژیش مثبت بود، ولی ما بهش میگیم انرژیش مثبت بود، ولی این همون علانیت ماست که داره خدا درست میکنه. چرا؟ نیت طرف مثلا خیر بوده، یعنی نیت من خیر بوده، علانیت من و اون ظاهر من و خدا خودش کفایت کرده و درست کرده. و من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. تقریبا انگار هر ستاش داره یه چیزی میگه ها، به همدیگه کاملا مرتبطن، هی از زاویه‌های مختلف داره میگه. بین خودت خدا رو اصلاح بکنی، بین تو و مردم خدا اصلاح.
من ازش متوجه نشدم که بعضی از اون نفهمیدن.
این چیز خاصی نبود. مثلا اینو دارن بزرگ میکنن این سه تا نکته رو برای ما. یه حالت تمثیلی که مثلا اگه علما و فقها بخوان سه تا نکته رو بخوان یه چیزی رو به هم دیگه توصیه بکنن، بخوان برای هم دیگه یه امر مهمی رو بنویسن، بگن، سه تا نکته رو می‌نویسن که چهارمی نداره. اینو امتحان کردین که یه کاری رو مثلا برای یه کسی بخواین انجام بدین، از مثلا تو ظاهرش تلاش نکنی، بعد سعی کنی که اون قسمت مخفی کار خیلی خوب انجام بدی، واقعا 100% جواب میده ها.
این برعکس جواب گرفتم،
برعکس جواب
گرفتم، من یادت بعد شایی کردم هم جواب
ندادم. خیلی واقعا یعنی ایش که پیانگاه کیویت چیزیه شدیدیه خیلی. خب باب 50 رو بیاریم. نه ببخشید، درسته؟ بله، یعنی از باب 39 به این طرف دیگه داریم رضایل رو میخونیم دیگه. باب 50، باب تحریم طلب رئاست مع عدم الوثوق بالعدل. امسال ماه محرم آقای پناهیان کسی گوش داد مال امام صادقشونو؟ همین بحث بود دیگه، درسته؟ مال امسالشون بود دیگه. چی بود؟ پس جای دیگه بوده این بحث ریاست و اینا رو کجا چیز کردن؟ صحبت کردن؟ تمام روایت این بابو میخوندن دانشگاه امام صادق. خب این نبود امسال، پس یه جای دیگه بوده این بحثشون، یا پارسالتون
بوده؟
خیلی
هم
همین مدیریت شدم یه ریاست دیگه.
اما من اینو امسال شنیدم استاد که میگفتن،
ولی به هر حال اینو همین امسال تا که ذهن منه که همینه دیگه. آره همین توی داشته هم صادق بود، درسته. حالا شاید شما نمیام یه شب دیگه شو میگی یا من یه شب دیگه شو میگم، نمیدونم. این بحث ریاست تمام این روایت همین بابو میخوندن. روایت اولش انا ابن حسن علیه السلام انه ذکر رجلا فقال انه يحب الرئاسه. دوست اون آدم از یه فردی یاد کردن که دوستش رئیس بشه، ریاست رو دوست داشت. 350 فقال ما ذئبان واریان فی غنمن قد تفرق رعاؤها به اذر فی دین المسلم من الرئاسه. ذئبان چه دوتا گرگ، زاریان فی غنمن گرگ های خیلی خوناشام و مثلا خونخار و آماده دریدن و اینا، میگن که هیچ چیزی برای دین مسلمون، برای کسی که مسلمونه، برای دینش مضرتر از ریاست نیست. که اون ریاست مثل چی میمونه؟ مثل یک گرگی میمونه، انگار که دو تا گرگ حمله بکنن به یه سری گوسفند و اونها رو چجوری پراکنده میکنن و اینها رو از بین میبرن. همین جوری طلب ریاست و ریاست که حالا اینجا طلب ریاست نمیگه، خود ریاست کردن رو میگه، این ریاست کردن برای اون آدم همین جوری خطر اینو داره که دینش رو اینا رو همش از بین ببره، پراکنده بکنه و هیچ چی براش باقی نگذاره. حرام بودن طلب ریاست در حالتی که شما مطمئنی که این عدالت و این توانایی برای اون ریاست رو نداری، در این صورت اصلا حرامه اون. حالا طرف میاد میره وزیر اطلاعات میشه میگه من نقاش بودم، گفتم من اصلا من تو مدرسه تاعت بازی میکردم، نقش تنز بازی میکردم، من اصلا هیچی بلد نیستم، بعد گفتن که نه تو بیا توکل کن بیا. یه دقیقه شد که اینو نمیشه نوشتم، رعا میشه چوپان، زاریان هم میشه وحشی.
میشه ترجمه
میگه که تحت لفظش، الان من اینو بیشتر یادم رفته بخونم، نیستن دو تا گرگی مضرتر و وحشیتر در بین گوسفندان
که چوپاناشون متفرقه، یعنی خودش بکنه پینشو میذاره میره، نه
پس تفرق رعاها که متفرق بکنن. بذار برم ترجمه رو ببینم چی گفته. مراتون
نکره رجا مرفقالت راجع به یه مردی یه چیزی گفتن ذکر کردن و یادش کردن،
یه دفعه تو مراتون رو
ببینم. ریاست دوست داره، پس امام گفت که
نه اوناشو کار نده، این تیکش رو بذار.
نه
اون
نیست، از تو
آها خب ببین توی مرات الغوم گفته که چوپانشون بالا سرشون نباشه، قد تفرق رعاها که چوپانشون بالا سرشون نباشن، چون میگه اگر چوپان بالا سرشون باشه باز مثلا اون گرگر رو یه جوری میزنن کمتر ضرر میکنه، ولی وقتی که چوپان بالا سرشون نباشه دیگه حساب میخواد شدت ضرر رو میگه میخواد برسونه، بر همون اینجوری گفته. دو تا مثلا گرگ های حمله بکنن خیلی هم چیز باشن، خوناشا و وحشی باشن، حمله بکنن به سری گوسفند که چوپانشون هم بالا سرشون نباشه. زاریانه تشدید نداره، زاریان چیز نمیشه، از زعر و اینا نمیاد، زعر میشه صدایی که شهمت وحشی دارن. شیم ببینین توی لغتنامه ببینین دقیقا چی میشه. حالا معنی تحت لفظش که همون وحشی و اینا بود. سبو روایت دوم، حالا دوتا گرک حمله کنن خیلی بهتر میتونم پرسن بکنم. نیست دیگه، ما زبان زاریان به عذر را نیست مضرتر. نه نه نه. خب روایت دوم، من طلب الرئاسته هلکه. حالا این راجب طلب ریاسته، کسی که دنبال رئیس شدن باشه خودش رو نابود میکنه. روایت چهار روم، روایت سوم شما بینید، ایا کبر رئاسته فرحذر باش از رئیس شدن. روایت چهارم، ایاکم و هاولای رؤسا الذین یترأسون، برحذر باشید از کسانی که دنبالن رئیس بشن، همیشه دنبالن که خودشون رئیس کنن. فوالله ما خفقت النعال خلف الرجل الا هلک و اهلک، کفش ها پشت سر یک کسی به صدا در نیومد مگر اینکه هم خودشون به هلاکت افتادن هم اون کسی که دنبالش افتادن هلاک شد. بگین یعنی چی؟ آره کنایت از چی؟
فیروزی
هم همچین چیزی، چاپلوسایی که هر جا یک کسی به یه ریاستی میرسن. الان خیلی زیاده دیگه بحثای اختلاس و فلان، این حرفا طرف میونه منفعتش در اینه که پشت سر یکی را بیفته. خفقت یعنی صدای، خفقت نعال یعنی این کفش ها صدا بدن از خودشون، صدا در اینجا پشت سر کسی یا میشه صدا میاد دیگه، بعد طرف اون کنایه است، اون رئیسه که داره جلو میره یه دیگه پشت سر. خیلی هم مبتلاشیم دیگه، هر جا یه کسی میره دیدیم یه عده دنبالشن دارن میرن همراهش، بعد هی هم دنبال هم دیده بشن، یه عکس با طرف حداقل داشته باشن، یه جوری پشت سر طرف مشخص بشن. حالا این خفقت نعال کنایه از اینه که اون آدمه که جلو داره میره اینا که پشتش دارن را میرن، این برای اون آدمه خیلی خوشاینده که میبینه یه عده دنبالش را افتادن، بعد این عده که دارن دنبال این یارو را میافتن هم خودشون را هلاک میکنن هم باعث هلاکت اون کسی که دنبالش را افتادن میشن.
من فکر کنم برای اینه اون کسی که رئیس شده هم باز هلاکت خودش میشه هم اونایی بسترشن.
نه دیگه، نه نه. ببین خفقت نعال خلف الرجل الا هلکه و اهلکه،
اصلا
رئیسی باید نامودی خودش رو به اینجوری
حلاق شد و به حلاقیت هم دست
بزنه. آره نعال چون جمع مکسره بعد اگه حلقه به اونو میخواست برگرده چیز میشد، بعد مؤنث میومد. آره اون رئیسه هلاک میشه و اونایی که دومولش افتادن رو هلاک میکنه. آخه برعکسش هم داریم، دوباره بذارید ببینیم جلوتر توی روایت بعدی هم داریم که میگه شما باعث نابودی اون آدم میشین. خب روایت ششم، قال ابو عبدالله علیه السلام ملعونون من ترعصه، ملعونون من همه به ها، ملعونون من حدثه نفسه. هم کسی که رئیس بشه، هم کسی که قصدشو داشته باشه همت بکنه به این که بره رئیس بشه، و هم کسی که تو دل خودش هی برای خودش اینو هی حدیث نفس کنه، هی با خودش رو تصور بکنه که اگه رئیس بشم چی میشه، اگه مثلا من اینطور بشم چی میشه. همه اینا ملعونن.
دوست داشتن میتونه،
خب این که هر ستشون قطعا دوست دارن. آره هم دوست داشته باشه، هم با خودش هی اینو حدیث نفس کنه، هی خودش رو تو اون جایگاه ببینه. ببین این منافاتی نداره با این که مثلا مسئولیت رو بخوای بپذیری. ما میدونیم که واجبه کفاییه بعضی از چیزا، مثلا این که قاضی مثلا ما لازم داریم، ما مثلا نماینده مجلس لازم داریم، خیلی از مسئولیت‌های مثلا چیزی اینا که اون واجبه کفاییه. که اگه تو بدونی که این مثلا مسئولیت معطل اینه که بالاخره تو جامعه اسلامی باید شغلا رو بگیرن دیگه، هر کسی باید مثلا لیدر و اینا باشه سر یه کاری. ولی بحث داره اینه که ببین باب، عنوان باب چی بود، در حالی که میگه عدم وثوق به عدل، خودش رو میدونه که شایستگی این جایگاهو نداره. وقتی میدونه که شایستگی این جایگاهو نداره که دیگه 100% حرامه. ولی این روایتاری که دارن میگن خطیر بودن، حالا از جمعشون حالا اون تیتر بابو به دست میاریم.
چون ممکن مثلا میگم آدمی باشه شایسته باشه، ولی
خب
به جا هم داریم.
خب اونم هست، ولی این یه بحث دیگه. ببین مثلا تو رفتی رئیس شدی، تلاش نکنی تو اون جایگاه بمونی، از باب این که من میخوام یه مسئولیتی رو زمین مونده انجامش بدم بری سر اون کار، نه این که من برم رئیس بشم. من برم رئیس بشم همین میشه که حرومه.
از اینجا به بعد، یعنی ما که این
روایت رو خوندیم،
باید حواسمون باشه
تو انتخاب بیرسته. ما قبلش هم باید حواسمون می بود، چون ما وظیفه داریم بگردیم چیزایی که بهش نیاز داریم. اولین حکم همه رساله ها، مکلف واجب است که همه احکامی که ما نیاز دارد یاد بگیرن. ما شانس آوردیم که خودمون رفتیم دنبالش تو کلاس روایتخانی دیدیمش. بر همه واجبه، حتی کسی هم که اینا رو مثلا نمیدونه و اینا، باید تلاش بکنن. آدم ها باید در تلاش این باشن که اون چیزایی که لازم دارن یاد بگیرن. بله.
بعد این تلاش ما مهمتره، اینکه مثلا در این میگه اگه لیست در من دوم لیست رای بدیم
چه؟ چیزی داره با همین دوتا؟
انتخاب من لیست قبلی خیلی من اون شغله بود که خیلی از اخیر اون لیست چیز معروف قبول نداشتیم. ولی چون آقا گفته بودن
لیستی رای بدیم، دقیقا همین عنوانو
منم
شما چه میگین؟
وقتی تو این دوره زمان امکانش نیست، مجبور به این اکتفا بکنیم. خب خیلی از جهت اخلاقی اینا میگفتن که نه ما اصلا نمیتونیم، گفتن که این شبه برطرف بشه و همه مؤمنان فهمیدن که مجبورن لیستی رای بدن.
ببین اگر هم واقعا مثلا اینو گفته باشن، برای اون یه مقطع گفتن دیگه، بعد فقط هم تو همون محل کاربرد داره. الان مثلا شرایط جوریه که اهم و فل اهم، تو اگر مثلا به این آدم دفع 700 به فاسد، یه قاعده فقهی دیگه، هم عقلی هم فقهی که حالا بر اساس همین قاعده عقلی قاعده فقهی شده، شما دفع 700 به فاسد کردی، شرایط که عوض شد دیگه اون فاسده دیگه، شرایطش اینطوری نیست که 700 باشه که تو بخوای اون رو دفع کنی به فاسد رای بدی، اون شرایط فرق می‌کرده. اگه تو می‌خواستی مثلا به یه آدم حالا بهتر از این چیزی که به نظر فاسد رای بده، یه 700 رای می‌آورد. این موضوعیت نداره که این آدم الان صلاحیت رأی دادن داره، تو به این داری رأی میدی که یه چیز دیگه ای رو از بین ببری. بعدش هم که اون مقطع تموم میشه برمیگرده به حالت عادی. اگه باز دوباره اون شرایط پیش اومد، آره
هم اون انتخاب درستی نکردیم و هم نه نیوردن. من دارم میگم که
خب آخه لیستان خیلی متعدد بود، بازم یه دونه نبود.
اتفاقی که افتاد شهر قبل انتخابات آقای فنانیان تو بیت که سخنرانی کرد گفتن لیست رای ندید. آقا اومدن گفتن واسه این که مقابله با مثل حرکتی که دشمن کرده که یه لیست رای داده و همه رو اون لیست رای میدن شما هم لیستی رای بدین. آقای فنانیان که اینو گفت یه عده اونو شنیدن اینو نشیدن واسه همه رای پاشید اصلا که بعدا من اینو نشیدم. اینو من یکی از دوستان شنیدم خدا آقای فنانیان نشید
نه میدونیم قبلش هم آقا لیستی رو گفته و آقای فنانی اومدن راجع به مجلس خبرگان گفتن چون اونا یه فاکت دارن یه کیفیت دیگه دارن یه سری دستور لیست ما رو بردن لیست خودشون بعد باعث میشد که مهندسی رای کردن آقای فنانی اومد گفت که مهندسی رایش اینجوری شکسته میشه که توی خبرگان ما لیستی رای ندیم تنها راهش این بود و یه عده شبیه آقای کرمانی اینا اعتراف کردن که اسمشون تو جو لیستا بود که چرا آقای فنانیان حرف زدن مجبورش کردن از مدرش بیرسن در صورتی که آقای فنانیان حرف درست بزنن این مهندسی رای شکسته میشه ولی خب خیلی پیچیده میشه در انتخاب اینجوری
یعنی اگر اتفاقی که باطل در باطل خودشون دارن ما در حق خودمون داشتیم هیچ وقت این اتفاقی که الان هست نمیافتاد و از جامعه این نه
آقای هاشمی رفتن قرض نداده بودن که داده بودن
خب روایت هشتم عن ابی جعفر علیه السلام قال لی یا ابا ربیع لا تطلبن الرئاسه ولا تكن ذنبا ولا تأكل الناس بنا فيفقرك الله. طلب ریاست نکن، دنبال رو هم نباش، همون چیزی که گفتیم. و لا تأكل الناس بنا این چی؟
نردون
بومن نردون بومن نخور
از طریق مثلا اسم بردن ما کشف روزی
نکنیم،
از مردم نچاپ.
آفرین، همین مردم با اسم ما نچاپ. کاری که خیلی از میدونی اصلا اعتماد این اصولگراها که یعنی مردم نسبت به اصولگراها اعتمادشون ضعیف شده به خاطر همینه دیگه. هی یه عده اومدن تو اون لباس چاپیدن مردمو، هی به اسم دین و اسلام و اهل بیت و اینا هی مردمو چاپیدن مردمو، ولی اون بر باطلن دیگه. همشون روی این که مثلا یه کسایی رو ما قبول نداری متفقن، در نتیجه با هم دیگه اعتماد دارن. چیو؟ زنبن دنباله رو نباش، طلب ریاست نکن، دنباله رو هم نباش و مردمو به اسم ما نچاپ. روایت دهم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیثه فیفقرکم، فکرم تموم کردیم ادامه شو. فیفقرک الله، اگه بخوای مردم یعنی چیزی به دست بیاری مردم حالا چیز کنی، آره خدا من خودش فقیرت میکنه از این طریق بخوای پولی به دست بیاری مالی به دست بیاری یا حتی موقعیت و مقام. خب روایت دهم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال و اما قولو که ان قومی کان لهم عریفون فهلک فارادو ان یعرفونی علیهم فان کنت تکره الجنت و تبغضها فتعرف علیهم یأخذ سلطان جائر بامرئ مسلم فیسبك دمه فتشرك فی دمه ولعلک لا تنال من دنیاهم شیئا. انگار مثلا داشتن حالا صحبت میکنن این نامه نشن اینا گفتن در مورد اون چیزی که پرسیدی که قوم من یه عریفی داشتن، عریف یعنی مثلا یه سرکرده ای رئیس قبیله ای از عرفه و شناساندن و اینا میاد. رئیس قبیله دیگه. حالا میگفتن عریف مثلا شاید از باب این بوده که مثلا اگر یه کسی وارد به اون قبیله میشده میخواسته با این قبیله ارتباط بگیره میرفت سراغ رئیس قبیله با اون از طریق اون ارتباط میگرفت. بعد این عریفشون حالا گفته فهلکه یعنی مثلا حالا فوت کرده چی شده کشته شده فوت کرده فعرادو ان یعرفونی علیهم، حالا اونا میخواستن که منو به عنوان عریف مثلا معرفی کنن. فان کنت تکره الجن تکره الجنت، از اینجا دارن امام بهش میگن که حالا تو گفتی که اینجوری فان کنت تکره الجنت و تبغضها فتعرف علیهم، اگر که میخوای از بهش دور بشی و مورد بغض بهشت قرار بگیری که مثلا دیگه هیچ وقت وارد بهشت نشی، اون وقت برو بر اونها رئیس شو، رئیس اونها شو. یأخذ سلطان جائر بامر مسلم. اون وقت در اصل چه اتفاقی میفته؟ اگه یک سلطان جائری باشه که آدمای مثلا مسلمون، یک فرد مسلمون رو بگیره خونشو بریزه، اون وقت تو شریک خون اون میشی. ولعلک لا تنالو من دنیاهم شیئا، در حالی که هیچ چیزی هم از دنیای اونا به تو نمیرسه. انگار مثلا اون قبیله انگار مثلا شاید عریفشون از طرف حکومت مثلا تعیین میشده، اینجوری در نظر بگیریم. یه گروهی بودن این به عنوان سرکرده اونا، حالا اون مرده، مثلا حکومت بخواد اینو معرفی کنه به اون قبیله جای رئیسشون.
مسئله داشته که این داشته جایگزین میشده،
مثلا الان رئیس
شورا شاید یه موقعیت خاصی داشته این آدمه، بالاخره به این پیشنهاد دادن، چون حالا این آدم هم آدم درستی بوده دیگه که بعد از امام سوال کرده دیگه، نامه نوشته یه هر چیزی. بعد حضرت بهش گفتن حالا سوال کردی، من بهت بگم اگه میخوای بهشت رو برای خودت یه کاری کنی که کلن حرام شه برات و اصلا مبغوض بداره تو رو، تو مبغوض بداری اون رو و دیگه مثلا وارد بهشت نشی، برو بپذیر.
خدمت به خلق یکی از مهمترین اصلاحاش این اصلاح به نظر میاد واقعا یه مسئله تو قلبی بوده، وگرنه واجبه که وقتی کسی میدونه یه جایی میتونه کاری بکنه
نیا کن اینو بحث کردن میگه نفی کلیش این اصلا تفاوتش تو اون رئیس بازی هست، همین که گفتیم دیگه. مثلا یه مسئولیتی رو زمینه، من اینو به چشم این که این یک مسئولیتی بر زمین بروم انجام بدهم، واجب است این مسئولیت رو انجام بدهم، بری مسئولیت رو بوده بگیریم، یا که نه آه من برم رئیس شم تو این نقطه. با اینکه مثلا حالا شاید الان یه فضایی هم هست خوبه ها، فعلا هم تا یه مدتی دارم یه کار خوبی هم انجام میدم، ولی از جایی به بعد مثلا همین که حس کردم دیگه من به درد این کار نمیخورم، این کار دیگه مثلا تموم شد، هستن که بیان بهتر از من انجامش بدن، دیگه بعد برم کنار. ولی اینجا آنچنان میچسبنده میر، این روح الله زن باباشو کسی میشناسه؟ هر وقت میگن چسبیدم به میز من یاد اون میفتم، باباش 20 سال نمیدونم یه تعداد زیادی سال، یه عدد گنده ای رئیس سازمان تبلیغات بود، سازمان تبلیغات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران،
سازمان
کلی
که
بله رئیس سازمان تبلیغات بود. بعد این آدم اینقدر تو همون دوره هایی که چه کتاب هایی که مثلا مجوز حالا گرفته نگیره، حالا کاری ندارم به این که چه جوری بود و اینا تو اون دوره 20 سال نمیدونم 20 سال بعد از تلسه پرسی. بعد این قشنگ یادمه من اون موقع دبیرستانی بودم یا مثلا سال اول دانشگاه بود فکر کنم بود. بعد این وقتی که مادن جا به جاش کردن اینو برش داشتن دیگه، برش داشتن یک کسی دیگه رو معرفی کردن جاش. فرداش که مثلا اینو معرفی کرده بودن این آقای جدید قرار بود بره جاش، در اتاقش رو قفل کرده بود، توی این اتاقش وا نمیکرد روی مسئول جدید، چسبیده به میدونی مصداق عتم بش همین آقای فلان. خشن یاده تمام روزنامه. بعد من اون موقع به اون سنده کم خودم همینجوری گفتم این خجالت نمیکشه، همه جا پر شده، در اتاقش قفل کرده وا نمیکرده رو مسئول جدید، میگفته اینجا جای منه و کی گفته و من قبول ندارم، من تو رو نمیشناسم به رسمی هستم.
مشکل یه مسئله
که اینه از این
که
بعد اینه دیگه یه تفصیل داره چند دفعه بله
بله اون حکومت جور دیگه اصلا نمیده، اون که دیگه 100% آره. یعنی اگر مثلا یه جایی هم مثلا فرض کنی آقا رو اومدن بهش گفتن مثلا دوستت که بره در وسط امام چایی بریزه، بهش گفتن که بیا مثلا رئیس جمهور یا مثلا ولی فرقی بشه و اینا، به زور بهش گفتن اونم قبول کرده که این کار انجام بده.
یعنی
اگر که مثلا حکومت جور باشه
ما چیزم داریم، مثلا علی ابن یقطین رو ما داریم، ما نمیتونیم مطلق اونم نفیش بکنیم. علی ابن یقطین حضورش توی حکومت کی بود؟ دمانقی بود؟ کی بود؟ متوکل. علی ابن یقطین وقتی که اومد بره توی اونجا، اومد کس رو تکلیف کرد از امام کاظم که مثلا من این کار رو بکنم نکنم، چون گفتم باش اونجا، چون چیکار میکرد؟ یه تسهیلاتی رو برای شیعیانین ایجاد میکرد، اونم با اینکه مثلا وزیر شده بود تو اون سرا و دربار دیگه، نمیتونی مطلق بگی. یه وقتی مثلا موارد خاصی هم داره که استثنا میخوره، ولی به طور کلی تو حالت عادی مثلا اینا الان میگن دیگه، مثلا تو پاشی بری الان تو خارج واسه خودت چه میدونم بری مثلا تو دانشگاه اونجا تو مرکز تحقیقاتش کار تحقیقاتی بکنی، خب بعد از اون تحقیقاتت دارن در زمینه چی استفاده میکنن، بعد مثلا باهاش عملیاتی انجام میدن، همشون اعانه به حکومت جوره دیگه، یاری کردن به حکومت جوره، به حکومت طاغوته. اینا همه خیلی هم میگن اصلا درست نیست، حرامه حتی.
یعنی بری تو خارج درس بخونی کار
بکنی، یه وقت میری درس میخونی برمیگردی میای خدمتی میکنی، یا شاید همونجا بالاخره میگم نمیتونی مطلق بگی، هر کی به تشخیص خود مکلفه دیگه که ببینه اونجا حضورش خدمت به حکومت جور و طاغوته یا نه خدمت به مثلا اسلام و مسلمینه.
فرمانده اون
ولی اکثرنش اینطوریه که تو میری اونجا بالاخره داری خدمتی به حکومت اونا میکنید، حالا تو هر پستی که هستی، استاد دانشگاهی، محققی، هر چی که هستی تو اونجا.
ولی معمولا بین مؤمنا به خاطر ترسی که ایجاد میشه، عدم مسئولیت پذیری هست، که ما الان تو حوزه خودمون تو چیزای جزئی فرد میترسه از حقانات، میترسه از کمکاری، میترسه این میترسه ها باعث شده که اصلا ما چنده ها اصلا کارا رو رها بکنیم.
خب افراط و تفریط دیگه.
این
نه یا نه یا از من رو بقید خب همه تو هم باید ببینی
بیان اینو میگه که خب تا جایی که میتونی کناری گیری کنه همه چی خب
نه دیگه تقفیل کردنش این درست نیست دیگه
واقعا دادم درک نمی کنی که واقعا جاشو دقیقا چی
دیگه نه دیگه مشخص دیگه شما وقتی که میگن واجب کفاییه که اگر من یعنی من اصبه حولم یحتم به امور المسلمین فلیسا به مسلم، خب این دیگه یه چیز واضحه همه دارن میگن. خب وقتی میبینی یه کاری از مسلمین و اسلام رو زمین مونده، یا حالا من نمیخوام رئیس باشم، خب اون کار مونده.
اگه این شعاری که الان باید مسئولیت حتی واقعی باشه، شعاری که میدن مثلا میگن که من فقط بخاطر احساس و تکلیف اون کردم، یعنی اگه واقعا بر اساس احساس و تکلیف باشه کاری که بعد انجام بدن انجام دادن دیگه.
بله.
ولی اگر
که مثلا حرف داره حقوق به قول حرف اون به همین بود دیگه، میگفت دنبال این دارید
بله
دقیقا دیدن که برن تو لیبوره حالا
آره تلاش برای این که من رئیس باشم. ببین رئیس چیه؟ از کلمه چی میاد؟ اونو به خاطر چه؟ آره مثلا حضا قسمی ها میگو
یه میلیارد یکی ها دوستایی مامون رو نخستان دید بهش گفت نه یه میلیارد میگیره به زده توی این روزی
اون که همین به حتی پایین ترش توی شهرداری حضا قسمی ها میگفت آدم میاد حاضر پول بده حقوق نگیره بیاد مثلا تو قسمت فلان شهرداری فقط همونجا مشغول بشه حقوق هم نگیره. چرا؟ به خاطر اینکه مراجعه کننده هایی که میان اینجا آدمایی ان که به راحتی میشه ازشون مثلا 10 برابر حقوقی که اینجا میدن در بیاره طرف. نه عزیز دل همین که طرف پاشو میذاره اونجا دفعه میبینی مثلا اوه شرط زندگیش از این رو بمونه. خب روایت دهمو خوندیم؟
بله.
نه دهمو نخوندیم. دهمو میخوایم بخونیم. خوندیم؟ خب بریم روایت خب روایت 13 رو خودتون بخونیم. قابل توجه خانمایی که قرار بنویسن. روایت باب 55 انشاءالله بله توانیم اون بالا 55 باب تحریم الحسد و وجوب اجتنابهی دون القبطه. بچه این یک دقیقه من تونتون همش رو میخونم تا روایت 1 و 6 و 7 و 8 راحته چیزی نداره. قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام ان الرجل لا یاتی به ادنا بادرتن فیکفرو و ان الحسد لا یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. میگه که یک آدمی یه چیزی که از همه چیز بدیهی تره رو میاد مثلا انجام میده، یه چیز خیلی بدیهی رو، بعد تکفیر میشه. این قسمتش چه زنی
بود دلم بارکه
داره
میگه
واقعا ما
تطبیق
کنیم
سابقه
ولی از
زنگی
برام نمیاد زنگ زلزله تو بعد
از اون
آره زنگ زلزله یعنی که قبطه اشکالی نداره قبطه خوردن آره ولی حسد اشکال داره و متفاوت از هم دیگه هستن این تیکه اولش نمیدونم ارتباطش با این دومش چی از اون روایت هست که از روش فکر بشه نمیدونم چرا اینو روش فکر نکردم که این تیکش ارتباط داره با اون یا نه ان الحسد لا یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب ولی اون اولش که یه آدم یه چیز خیلی بدیهی رو انجام میده تکبیر میشه نمیدونم ارتباطش با این برای چیه یه امر بدیهی ادنا بادرت یعنی دیگه خیلی چیز بدیهی خیلی نزدیک تا این چیزی که خیلی بدیهیه رو انجام میده ولی تکفیر میشه میگه نه مثلا این چرا انجام نداد حالا اینو باید برم ببینم دقیقا چیه
شاید به خاطر حسد این کارو میکنه
چی شما گفتین توی ترجمه
شخصی باشه تا زندگی مرتکب گناه شده و کافر میشه
خب پس اینو برم ببینم من چون به نظرم میاد که یه کار بدیهی رو انجام میده و تکفیر میشه
یعنی اگه مورد حسد واقع میشه یه کاری که واقعا بدیهی هم هست بازم تکفیرش میاد به خاطر حسد
نه با فا که به هم مرتبط نکرد با واقع مرتبط کرده همشه
نرمزیم کچکترین تندیو
تیزی
خش رو
به جا میاره درنجه کارش به کفر میانجامه ترجمه کیه این؟
محذوفه صحته؟ شبیه ترجمه های
صحته خب من اینو برام ببینم بگم بهتون چون این اینجوری نمیشه همینطوری راجعش نمیشه بله بفهم خب اینو پس بچا خودتون روایت 6 و 7 و 8 رو بخونید و 13 و 14 تموم شد 11 و 15 خودخوان بود قرار بقیش خودمون بخونید بله سلامت باشید